داستان هفتم، رقص مرگ. بخش اول.
دیروز صبح او را بردند. دو روز است که او را بردند. از دیروز صبح تا به حال آهنگ‌های دنس مکابره در گوشم صدا می‌کند. مرتضی دست رجب‌علی رجبوف را گرفته در نیمه شب از قبر بیرون می‌آید. مرده دیگری با قلم دست دختری روی جمجمه جوانی آهنگ‌های مهیب رقص مرگ می نوازد. قبرها دهن باز می کنند و سخنبندی ها از گور بیرون می آیند و دست جمعی سرود مرگ را می خوانند و پای می کوبند. مارگریتا با صورت تیر کشیدش اما زنده تماشا می کند. او فقط می خواهد مرتضی را از این رقص دست جمعی بیرون بکشد. دیروز او را بردند. از میان ما او را بردند. کسی را که 3 ماه آزگار شب و روز با او بودیم، با او هم غذا بودیم. کسی را که با ما دعوا کرده بعد آشتی کرده بود. کسی را که به او توهین کرده و بعد از او معذرت خواسته بودیم. کسی را که پیش ما گریه می کرد و ما را می خنداند. کسی را که هنگام بدبختی شریک درد ما بود و در ناامیدی به ما امید می داد. زندانی را از پیش ما زندانیان بردند و به ما هم نگفتند که او را کجا بردند. اما خوب می دانم که او را کجا بردند. بردند بکشندش. محکوم به مرگ بود. مرتضی دیگر نیست. مرتضی در رقص مردگان که هر شب نیمه شب تا بانگ خروس در گورستان ولوله می اندازد شرکت می کند. آخرین ساعتی که در آزادی بوده جلوی چشم من مجسم است. او را خوب می بینم. صدایش را می شنوم که فریاد می کند: مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. من در این چند سالی زندگی در زندان، زندگی نه، زنده به گوری، من در این چند ساله زنده به گوری زیاد نامزد مرگ دیدم. دیدم که چگونه در موقع ابلاغ حکم دادگاه رنگشان پریده، زانوهایشان سست شده و نزدیک بوده است که همانجا جان از تنشان در رود. اما این حالت 1 ثانیه بیشتر طول نکشیده و فوری امید جای آن را گرفته است. امید به نقض فرمان، امید به عفو، امید به زیر و رو شدن تمام دنیا فقط برای نجات آنها، امید به معجزه، نه تنها امید بلکه ایمان به پوچ ترین بیفکری ها و تصور این که ممکن است شاه دلش رحم بیاید و آنها را ببخشد. من محکوم به مرگی را دیدم که شب پیش از اجرای فرمان مرد. من محکوم به مرگی را می شناسم که قبل از تیرباران شدن صورتش را تراشید، لباس‌های قشنگ تنش کرد، از دوستانش خداحافظی کرد و مردانه رو به مرگ رفت. من محکوم به مرگی را می‌شناسم که در موقع مردن زنده باد ایران بر زبان داشت. من محکوم به مرگی را می‌شناسم که آهنگ سرودانها بر خیزه داغ نفرت خورده دنیای لخت و گرسنگان مدتی پس از شلیک تفنگ‌ها در هوا تنین انداز بود. اما هیچ کدام از آنها را من به این نزدیکی نمی شناختم. بسیاری از آنها را دیده بودم. هیچ یک را از میان ما نبردند آنطوری که گوسفند را از میان گله‌ای برای کشتارگاه برمی گزینند. دیروز صبح ساعت 7:30 او را صدا زدند. همون نظافتچی پیرمرد با صدای رسا فریاد می کند. دماغش را فینی می کشد به بالا و داد می زند: مرتضی، فرزند جواد، بیا. قاف الف غای آقا را زمانی می کشد و ابداً برایش فرقی نمی کند که این مرتضی فرزند جواد، معشوق مارگریتا، دختر 19 ساله را به حبس مجرد می بردند که دق کشش کنند، به مرخصی می برند، می خواهند شلاقش بزنند، می خواهند زجرش بدهند، عفوش کنند، به تبعید بفرستند، پای دار ببرند یا تیرباران کنند. برای او هیچ فرقی نمی کند. او فقط فریاد می زند:
مرتضی فرزند جواد، بیا آقا!
و فوری پس از آن چندین نفر دیگر، من جمله پاسبان بند 6 و نظافتچی های همان بند و دست نشانده های آنها، فریاد می کنند:
مرتضی فرزند جواد!
اما بند دل ما پاره شد. بعضی شروع کردند به جمع کردن شرش، یعنی اساسش. بعد از چند ثانیه یکی از ما پرسید: با اساسه؟ آن وقت در جواب گفته شد:
نه، برای محکمه.
می رفت که بمیرد. حتما او را به دار خواهند زد. شاید دم در زندان مارگریتا ایستاده است و قبل از مردن یک بار دیگر همدیگر را خواهند دید. حتما همین دم در زندان هم به او خواهد گفت: مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. مرتضی را برای محکمه نمی بردند. دروغ می گویند. به هیچ محکوم در ساعت قبل از مردن نمی گویند که تو را می بریم اعدام بکنیم. با دروغ او را نگاه می دارند. وقتی که مرتضی داشت از در اتاق ما بیرون می رفت، برگشت و گفت: هوا بارانی است، یکی از شما کلاهتان را بدهید به من. چند نفر کلاهشان را دراز کردند به طرف او. مال مرا گرفت. چه آدم ساده ای. همه ی محکومین به مرگ ساده می شوند. سخت است تصور این که این بدن با این تشکیلات، با این ساختمان، با این فکر، با این همه آرزو و امید، با این همه دوستی نسبت به مارگریتا، تا چند ساعت دیگر در هم خواهد شکست و از آن هیچ چیز باقی نخواهد ماند. سخت است. میخواست برود بمیرد. میترسید باران سرش را خیس کند. شاید هم خودش را باخته بود. شاید هم به مرگ اهمیت نمیدهد. معمولاً وقتی کسی را برای اعدام میبرند میگویند:
با اساسه.
آن وقت رخت خواب و تخت خواب و رخت و لباس را ازش میگیرند، در دفتر زندان نگه می‌دارند. اگر خانواده داشته باشد به خانواده‌اش می‌دهند و اگر نداشته باشد نمی‌دانم چه می‌شود. اینکه او را بدون شر بردن در همه ماجرقه امیدی تولید کرد، آیا ممکن است که او را برای اعدام نبرده باشند؟ در گوشم صدایش هنوز تنین انداز است: مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگو، به هیچ کس. ممکن است که مارگریتا به کسی چیزی گفته باشد؟ آیا ممکن است؟ در این صورت کاش مرتضی می مرد. اما نه، این فکرها درست نیست. مرتضی دیشب در رقص مردگان در نیمه شب شرکت کرده. آنجا دست رجب علی رجبوف را گرفته و هر دو با هم آزادانه رقصیدند. این صداهای وحشتناک رقص مرگ بدن مرا می لرزاند. من رقص استخوان بندی ها را جلوی چشمم میبینم. من خودم حکم او را خواندم. مرتضی فرزند جواد به اتهام قتل عمدی رجب علی رجب زاده فرزند حاجی رجب بادکوبه‌ای ساکن تهران تحت تعقیب دادسرای شهرستان قرار گرفته. و بعد از چند جمله که دیگر یادم نیست، حکم تقریبا اینطور ادامه پیدا میکند: نظر به گزارش شهربانی و بازجویی‌های آگاهی مضبوطه در پرونده عمل و اقرار صریح متهم در پیشگاه دادگاه، بزهکاری او در نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است. سپس باز چند جمله دیگر می‌آید و بالاخره این طور ختم می‌شود: بنابراین به استناد ماده فلان قانون کیفر همگانی محکوم به اعدام می گردد. حکم را با کمال خونسردی خواند. برعکس مثل این که از دلواپسی در آمد. از این حکم استیناف نداد. حالا یا ممکن است که باز زنده باشد؟ ممکن است که او را اعدام نکرده باشند؟ دیروز صبح او را بردند. مردهش را شاید به مارگاریتا دادند. او با لاشه معشوقش چه کرده است؟ کس دیگری را در تهران نداشت. کار خیلی آسانی است برای مأمورین. تلفن می‌کنند به مارگاریتا.
ما نعش معشوق شما را به امامزاده عبدالله برده ایم. اگر می‌خواهید بروید آن را خودتان چال کنید.
حالا دیگر چرا بعضی شک می‌کنند؟ او را بردند اعدام کنند.
با وجود اختلاف نظری که در اتاق ما سر این موضوع برپاست، برای من کوچکترین شکی نیست که مرتضی دیگر نیست. مگر اینکه یک زندگی بدتر از مرگ باید نصیبش شود. آن وقت من آرزو می کردم که او می مرد و دیگر نبود.
وقتی که رأی محکمه را به او در زندان ابلاغ کردند و او از پژوهش‌خواهی خودداری کرد، یعنی استیناف نداد، آن وقت اولین گفتگوی صمیمانه ما بین ما شروع شد.
چرا استیناف نمی دهی؟
از چه استیناف بدم؟
از حکمی که محکمه درباره تو صادر کرده؟
عجب، مگر تو نمی فهمی تو را محکوم به اعدام کردند؟
گویی درست نفهمیده بود که این حکم چه اهمیتی دارد.
در اتاق سوم بند شش ما 21 نفر هم منزل هستیم و تنها من به اشتباه ما بین آنها زندانی سیاسی هستم. حقیقتش این است که چون من در زندان قصر با یکی از صاحب منصبان کشیک حرفم شد، مرا به زندان موقت تبعید کردند. قریب 6 ماه در سلولهای مجرد بند 2 بودم و این اواخر چون عده زیادی سیاسی گرفتند و جایشان تنگ شده است، این است که مرا به بند عمومی، یعنی همین بند 6 آوردند. دیگر هم اتاقهای من مختلسین اموال دولتی، رشوه‌خواران، کلاهبرداران و گاهی آدم کشان هستند. شبها پس از ساعت 9 که همه مجبورند بخوابند، من دزدکی کتابم را در می آورم. یک دستگاه چای به پاسبان مأمور می دهم تا مرا لو ندهد و آن وقت با دل راحت شروع می کنم به کتاب خواندن. اگر صاحب منصبی، مدیری، رئیسی می آید، خود پاسبان به من خبر می دهد. آن شبی که حکم اعدام را به مرتضی ابلاغ کردند، دیدم که خوابش نبرده. چون می دانستم که زبان فرانسه بلد است، کتابم را دو نصف کردم و نصف اول آن را به او دادم. او با کمال اشتیاق کتاب را از من گرفت و همین وسیله دوستی ما شد. وقتی که حکم دادگاه را به او ابلاغ کردند، زیر آن نوشت، رویت شد. ما همه ماتمان زد. در صورتی که قبلاً از پاسبانی که او را به محکمه برده بود، کما بیش جریان محاکمه را شنیده بودیم و می دانستیم که هیچ قرینه و دلیلی علیه او در محکمه موجود نبود، جز اقرار صریح خودش که گفته بود، من کشتم. گفته بود که رجب‌علی رجباف بادکوبه‌ای را من کشتم. بار دوم و سوم هم که من پافشاری کردم، و از او پرسیدم چرا به این حکم اعتراض نمی کنی؟ چرا استیناف نمی دهی؟ در جواب من گفت چه فایده دارد؟
چطور چه فایده دارد؟ فایدهش این است که ممکن است تبرئه بشوی و تو را نکشند.
من گناهی کردم و باید جزایش را بکشم.
چه گناهی کرده ای؟
آدم کشتم.
تو؟
من آنقدر پریشان و دست پاچه بودم که خونسردی او اصلاً در من تأثیری نمی توانست بکند. بالاخره آنچه حدس می زدم و از گوش و کنار شنیده بودم و در دل داشتم، نتوانستم پیش خود نگاه دارم و گفتم من که اصلاً باور نمی کنم که تو آدم کش باشی
از تو این کار بر نمی آید. صحیح است که قوی بنی هستی، ولی هیچ دلیلی علیه تو در محکمه در دست نبوده است و اگر خودت اقرار نمی کردی، اصلا محکومت نمی کردند.
من آدم کشتم. نزدیک بود حوصله‌ام سر رود. بیشترین بی اطمینانی او مرا آشفته می کرد.
ببین رفیق، من از زندانی های سیاسی هستم. الان 4 سال و خورده‌ای، بلکه 4 سال و نیم است که در زندان به سر می برم. می توانی به من اطمینان داشته باشی. شاید موجودی است که تو را زیر فشار قرار داده. من زیاد زندانی دیدم که تقصیر دیگری را به گردن گرفته و به زندان آمده است. گاهی چیزهای مرموزی آدم را دست نشانده خود می کنند.
آن وقت باید این رمزها را کشف کرد.
اگر هم تصمیم داری بمیری و نجات خود را در مرگ می دانی، باز می توانی آرام بمیری. اگر آنچه که تو را زجر می دهد برای من بگویی، ممکن است که آرام بشوی. شاید چاره‌ای پیدا شود. از امروز که حکم را به تو ابلاغ کردن تا 10 روز دیگر وقت داری، شاید بشود کاری کرد. هنوز خیلی جوانی، موقع مردنت نیست. اگر زنی را، کسی را دوست داری، در فکر او هم باش. برای او هم زندگی در صورتی که تو باید بمیری ارزش ندارد. بی کس هم که نیستی، کسی به ملاقاتت نمی آید، ولی اغلب خوراکی و پوشاکی برایت می فرستند.
فهمیدم که تنها تیر ترکش من موضوع زن است و آن را بیشتر به کار انداختم. من در زندان اطلاع زیادی راجع به آدم کشها پیدا کرده بودم. بیشتر دهقانان که سر آب یا در نتیجه دسیسه زمینداران با دهقانان دیگر دعوا کرده بودند و بالاخره یکی کشته شده بود، یا مردمی بودند که سر زن رقیب خود را کشته بودند. دسته سوم آنهایی بودند که در سن 5 یا 6 سالگی به زندان آمده و دزدی و جیب بری را در زندان از دزدهای دیگر یاد گرفته بودند و بالاخره پس از 15 سال دزدی و ولگردی دفعه آخر با سلاح به دزدی رفته بودند و کسی را کشته بودند.
این دسته که آنها را جامعه قاتلین به ذات اسم می گذارد، همان کسانی هستند که خود جامعه برای دزدی و جنایت تربیت می کند.
من حدس زدم که در سرنوشت مرتضی زنی باید نقشی بازی کرده باشد و اسم این زن به طوری که از پاسبانانی که همراه او به محکمه رفته شنیده بودم و از روی دفتر زندان که از روی آن خوراکی و پوشاکی را برای ما از کسانمان گرفته به ما تحویل می دهند، مارگریتا بود. من آخرین حربه را به کار انداختم.
فرض بکنیم که آدم هم کشته ای. بالاخره محض خاطر زنی بوده است. اینطور نیست؟
چه فایده دارد که راجبان صحبت کنیم؟
فایدهش این است که تو زنده خواهی بود و میتوانی خوشبخت بشوی.
میخواست شانه خالی کند و جواب مرا ندهد. اما من دست بردار نبودم.
اگر این زن دیگر تو را نمیخواهد، پس چرا میخواهی بمیری؟ برای یک چنین زنی که قدر تو را نمی‌داند چرا می‌خواهی بمیری؟
آه، اینطور نیست. نمی‌دانی که با این حرفایت چطور دل مرا می‌سوزانی.
پس تو را دوست دارد؟ چرا باید بمیری؟ از این ستون با آن ستون فرج است.
برای من دیگر فرجی نیست.
چطور نیست؟ شاید حکم نقض شد. شاید محکمه دیگری تشکیل شد. فکر کن، شاید تو اصلا کسی را نکشته ای. ثابت کن که تو قاتل نیستی. شاید قاتل را میشناسی. مجبور نیستی او را بروز بدهی اگر نمیخوایی. شاید محکوم به حبس ابد شدی. که میداند که فردا چه اتفاق میافتد. شاید عفو شدی. 1000 شاید دیگر هست.
حرف مرا قطع کرد. نه این است و نه آن. من از این زندگی جامد خسته شدم. این زندگی که داشتم مرگ تدریجی بود. محکومیت به مرگ برای من رهایی از زجرهایی است که تحمل آن برای هیچ موجودی تحمل پذیر نیست. برای من دیگر زندگی میسر نیست. برای من زندگی پیشرفت و بهبودی ندارد.
این حرف صحیح نیست. دنیا رو به ترقی است، رو به بهبودی است. از این موج استبداد و وحشیگری که امروز در دنیا در خروش است چشم پوشی کن. بالاخره تکامل در کار است. تو چه کار هستی؟ چطور برای تو بدتر می شود؟
دبیر بودم و بدین طریق من او را به حرف آوردم. بلند بالا و قوی بود. سلامتی ازش می بارید. پدرش در مشروطیت کشته شده بود. مادرش را اصلا به خاطر نداشت. خواهرش در شهر دیگری شوهرداری می کرد و او در خانه پدری به سر می برد. آنچه از پدر و مادر به او رسیده بود کما بیش خرج تحصیل او شده بود و اینک در دبیرستانهای تهران درس می داد. بیشتر وقت را با کتاب می گذراند. کتاب را دوست داشت چون محجوب و افتاده بود و در مجالس روی صحبت کردن نداشت. این بود که از کتاب لذت می برد. کتاب و این اواخر فیلم و رادیو بزرگ ترین لذت او به شمار می رفت. عاشق دوستویوفسکی نویسنده روس بود. محض اینکه کتاب‌های او را بخواند، می‌خواست روسی یاد بگیرد. فرانسه خوب بلد بود. روسی هم کمی می‌دانست. گذشته از این گاهی در کافه‌های تهران دیده می‌شد و آنجا با دیگران شطرنج بازی می‌کرد. از سینما با موزیک فرنگی خو گرفته بود. در خانه‌اش رادیو داشت و این رادیو نیز به نوبه خود سرگرمی تازه‌ای برای او شده بود، به طوری که او را از معاشرت با مردم بی‌نیاز می‌کرد. قریب 150 تومان حقوق از مدارس می‌گرفت. به علاوه سالی 300 تا 500 تومان از ملکی که ما بین او و چند عموزاده دیگر و خواهرش تقسیم می‌شد به او می‌رسید. زندگیش آرام، یک نواخت و بی‌دردسر بود. جاه طلب نبود. خیال وزیر شدن در سر نمی پروراند. برعکس به نظر تحقیر، البته تا حدی به این گونه هوسرانی ها می نگریست. خواهرش که چند سال از او بزرگتر بود، میل داشت به او زن بدهد و بدین طریق او را در مسیر یک نواخت خود رو بیندازد. گرفتاری زن و بچه، غذای خانه و آذوقه آن، فکر ازدیاد حقوق، تأمین آسایش کسان، اینها آدم را باز می‌دارند از اینکه شخص خود را در طوفان بیندازد. از کنار ساحل دست به عصا باید رد شد. دریاست. شاید آدم را به غرقاب کشاند. خود او نمی‌دانست که راه زندگیش چیست. دریا را، طوفان را دوست داشت، اما در ساحل هم آرامشی بود. فقط گاهی به ندرت و آن هم اغلب وقتی که تنها بود ممکن بود که کتاب یا پرده سینما یا موزیک و یا درد و بدبختی دیگران یا شور و اشتیاق او را از این مدار بیرون بیندازد، هیجان در او ایجاد کند، او را بشوراند، شیفته و فریفته کند، به طوری که پس از چند ساعت پشیمان شود از عملی که در نتیجه شوریدگی دست به آن زده بود. آن وقت باز خود را جمع و جور می کرد و باز خود را در شاهراه جمود زندگی روزانه می دید. در گوشه اتاق صندلی لازم است. صورت حساب برق این ماه زیادتر شده است. به جای اینکه 350 تومان را بدهد و یک قالی بخرد، شاید بهتر باشد که قرض بدهد. تومانی یک عباسی قرض بدهد. در ماه می شود 7 تومان. در سال 84 تومان. خب، هرچه باشد کمک است. خودش می گفت سوار کجاوهی بودم که هل قلق مرا از این کاروانسرا با آن کاروانسرا می برد و بالاخره به منزل می رساند. منتها قاطری که کجاوه سواران بود چموشی می کرد و اغلب می خواست مرا از جاده بیرون بیندازد. بالاخره هم از جاده بیرون انداخت. این زندگی یک نواخت یک مرتبه شکل دیگری به خود گرفت. مارگریتا. با مارگریتا فصل دیگری در زندگی او شروع می شود. کلید رمز زندگی اشخاص در دست زن هاست. اسم این زن مارگریتا بود. این اسم را خودم در دفتر وجوهات زندانیان خواندم. هر هفته ما حق داریم 15 ریال بگیریم. کسان ما هرچه میخواهند میتوانند پول به اسم ما به دفتر زندان بدهند. مطابق آن به اسم ما قبض صادر میشود. این قبوز را به ما میدهند و در دفتری که اسم گیرندگان نوشته شده است ما زندانیان روی این قبوز را امضا میکنیم. روی قبض مرتضی در مقابل این کلمات که آنجا چاپ شده است اسم و نام خانواده و آدرس آورنده وجه نوشته شده بانو مارگریتا. اوایل هر وقت از او میپرسیدم مارگریتا کیست میگفت نمیشناسمش. اما مارگریتا اغلب میآمد دم در زندان برای او خوراکی میآورد، لباس نو برای او میخرید، پول به او میداد. غذاها را معلوم بود که زن با سلیقه ای میفرستد. یک دفعه برای او پیجامه آوردند. روی آن با حروف لاتین نوشته شده بود ام اف. مرتضی ف ساعتها میتوانست بنشیند و دستمالهای اتو کرده را جابجا کند و لذت ببرد. اگر کسی با دقت به چشمهای مرتضی تماشا میکرد میدید که کمی تر هستند. از ذوق بود لابلای لباسها گل میریختند. با وجودی که مأمورین زندان با کمال خشونت شیرینی ها را از جعبه هایش در می آوردند و توی دستمال دماغگیری پاسبانان می ریختند و برای ما می آوردند، معهازا از این حالتی که شیرینی ها به دست مرتضی می رسید او احساس می کرد و هم احساس می شد که زن با وفای صمیمی در انتظار او بیرون است. مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. هنوز این صدا در گوش من تنین انداز است. شاید امروز صبح موقعی که می‌خواستند او را ببرند و دار بزنند دم در زندان همدیگر را دیدند. شاید امروز بعد از ظهر مأمورین شهربانی به مارگریتا تلفن کردند
بیایید نش عزیزتان را ببرید.
با این دختر مرتضی را رجبوف که مقصود همان رجب‌علی رجب‌زاده باشد آشنا کرد. با آن همه خونسردی و خودداری و حجب و افتادگی که من در مرتضی سراغ داشتم تعجب در این است که هر وقت راجب رجبوف صحبت می کرد اصلاً دیگر او را نمی شد شناخت. چشمهایش درشت و گرد، صورتش سرخ می شد، لبهایش می لرزید. با دو دستش در هوا کار می کرد، کلمات لرزان و تند و در هم و بر هم ادا می شد به طوری که گاهی به تته پته می افتاد. این طور او را معرفی می کرد. رجبوف از آن آدم هایی بود که در کافه ها عرق را توی گیلاس آبخوری می ریخت، ششلیکو تربچه نقلی سفارش می داد، حلف حلف می خورد و کیف می کرد. عرق را توی گیلاس آبخوری می ریخت که مردم نفهمند، زیرا مسلمان بود و نمیخواست که به اعتبارات او در بازار لطمه ای وارد آید. یا اینکه میگفت رجبوف با یک دست مردم دائما مخالفت میکرد و با دسته دیگر همیشه موافق بود. با آن دسته که کاری نداشت و به فکرش نمیرسید که این شخص ممکن است روزی به او فایده برساند همیشه مخالف بود و با دسته دیگر در ضمن بحث و مجادله متضادترین و بی‌ربط‌ترین مطالب را مترادف یکدیگر جزو دلایل خود اشاره می کرد. بالاخره رجبوف مثل اغلب مردم بود. با پدر مارگریتا که او را جزو دوستان خود می دانست همیشه موافق بود. یک مرتبه در یک میهمانی شراب روی پیراهن پشتگلی مارگریتا ریخته شده بود. پیراهن قشنگی بود. من آن را زیاد دوست داشتم. خودش همان پیراهن را دوست داشت و اغلب آن را با وجود آن لکه که تا اندازه ای از بین رفته بود می پوشید. یک مرتبه رجبوف متوجه آن لکه شد و پرسید چرا پیراهنتان را لک کرده اید؟ مارگریتا رو کرد به پدرش و گفت دیدی بابی؟ می گفتی لکه رفته، دیدی نرفته؟ پدرش رو کرد به رجبوف چطور شما لکه ای می بینید؟ رجبوف در جواب اینطور گفت لکه که خیر، بگذارید ببینم. نه خیر، تقریبا چیزی پیدا نیست. نه خیر، هیچ چیز دیده نمی شود، اصلا چیزی پیدا نیست. من از همان روز او را شناختم که چگونه آدمی است. آشنایی مرتضی با مارگریتا اینطوری بود. مرتضی می‌خواست روسی یاد بگیرد و در پی معلم روسی می‌گشت. یکی از آشنایانش او را با رجبوف که روسی بلد بود آشنا کرد که شاید او یک نفر روسی دان که بتواند درس روسی بدهد پیدا کند. پس از چندی رجبوف به او چنین گفت:
بسیار خوب، من چون به شما ارادت پیدا کردم و میدانم که شما جوان نجیب و خانواده داری هستید، میخواهم به شما خدمتی بکنم. من یک نفر دوست دارم که بسیار آدم خوبی است. او دختری دارد که خوب روسی میداند. اگر میل دارید شما به او فرانسه درس بدهید و او به شما روسی درس خواهد داد.
مرتضی چون آدم خجولی است نمیخواست این پیشنهاد را قبول کند و گفت: خیلی متشکرم، ولی دلم میخواست معلم مرد داشته باشم و دیگران که در مقابل پول به من درس بدهد. میترسم که از عهده این تکلیف بر نیایم.
میل خودتان است، اما بدانید اینطور شما بهتر یاد خواهید گرفت و من به شما توصیه میکنم این پیشنهاد مرا قبول کنید. اگر دیدید موفق نمیشوید، آن وقت من سعی میکنم کس دیگری را برای شما پیدا کنم. اهمیت ندهید. خانواده ی دوست من بسیار آدم های خوبی هستند و شما پشیمان نخواهید شد. مادمازل مارگریتا دختر بسیار باهوشی است و خوب روسی بلد است. گذشته از این میل دارد که فرانسه یاد بگیرد. خانواده ی بسیار خوبی هستند.
مرتضی باز هم نمیخواست زیر بار برود و نمیخواست جواب قطعی بدهد. رجبوف آن را رضایت تلقی کرد و دنبالش را گرفت.
فردا ظهر من آنجا هستم. خواهش دارم وقتی کارتان در مدرسه تمام شد یک سر بیایید آنجا.
و چند دقیقه بعد از ظهر روز دیگر مرتضی آنجا رفت.